ساعت 22، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، شب بخیر. مدیر امور سینماهای گس یا هفتمین جشنواره فیلم فجر تاکید کرد مردم از تهیه بلیط در خارج از گیشه و یا بازار سیاه خودداری کنند. محمد رضا فرجی گفت همانطور که از اسم بازار سیاه مشخص است، قیمت بلیط‌ها در این بازار غیر طبیعی است. از طرفی ممکن است بلیط‌ها تقلبی باشند و افراد نتوانند از آنها استفاده کنند تا فیلم‌های مورد نظرشان را ببینند. از این رو تاکید می‌کنیم که بلیط‌ها را فقط از طریق سانسای فوق العاده یا گیشه‌ها تهیه کنند. وی با بیان این که از قبل اعلام کرده این مخاطبان فیلم ها بلیط ها را پیش خرید کنند تا مشکلی به وجود نیاید افزود، شاید در برخی سانس ها و سینما ها که طرفداران بیشتری دارند بلیط ها در حد صفر باشد. به همین دلیل از افرادی که نمی توانند در ساعت مورد نظرشان یا در سینمایی که دوست دارند فیلم مورد علاقهشان را ببینند عذرخواهی و تاکید می کنم قبل از آن که برای تماشای فیلمی به سینما مراجعه کنند از طریق سایت جشنواره این موضوع را بررسی و با توجه به سانسای فوق العاده بلیط تهیه کنند. 37مین جشنواره فیلم فجر به دبیرگی ابراهیم داروغزاده همزمان با 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی 10 تا 22 بهمن ماه برگزار می شود. و آیین رونمایی از مجموعه لباس‌های ایرانی با تلفیق سنتی و مدرن با حضور فعالان عرصه پوشاک در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد. تغییر ذائقه مردم ایران در خصوص پوشاک داخلی مهمترین هدف برگزاری نمایشگاه بود. در این نمایشگاه بیش از 80 دست لباس سنتی برگرفته از سوزندوزی‌های زنان بلوچ، پتلوزی کرمان، گلیم‌ها و پارچه‌های دستبافت و شیربافی کاشان و کرمانشاه و گلیم‌های سیرجان به نمایش گذاشته شد. رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان لباس و پوشاک با اشاره به برگزاری نمایشگاه لباس‌های ایرانی با تلفیق سنتی و مدرن گفت به کمک برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی رویکرد جدیدی برای جوان‌ها اتفاق می‌افتد، چون مد در ایران یعنی مد ایرانی اسلامی که پدیده‌ای جدید است. ابوالقاسم شیرازی خاطر نشان کرد آثار برجسته و خوبی برگرفته از طرح ایرانی اسلامی به نمایش گذاشته شد. وی تصدیق کرد این آثار انگیزه ها را برای تولید انبوه و عرضه در جامعه افزایش می دهد. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بخش بعدی خبرها ساعت 23.
رادیو ایران پرشنونده ترین رادیوی ایران.
صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
رد پای حادثه.
رد پای حادثه.
این یک داستان واقعی است در رد پای حادثه. به نام خدا. هموطنان عزیز سلام، جمعه شبتون بخیر. از اینکه همراه شبکه رادیویی ایران هستید از شما بسیار ممنونم. لطفاً به مدت 45 دقیقه با برنامه ردپای حادثه همراه باشید. بعضی از تجربیات هزینه زیادی دارند. البته که اتفاقات مختلفی در زندگی هر کدوم از ما رخ میده و ناگزیر به گذروندنش هستیم. اما شاید اگر نگاهمون عمیق تر باشه، بتونیم با آسیب کمتری از این مسیر بگذریم. در این برنامه تمام تلاش ما همینه که با مرور اتفاقاتی هرچند تلخ از تکرار اونها جلوگیری کنیم. بچه‌ها جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند. از این جهت شاید توجه افراد کلاهبردار به سمت اونها بیشتر جلب میشه. اگه بچه‌هامون رو به موقع و به شکل درست از مشکلات و خطرهای فضای مجازی آگاه کنیم، میتونیم با آرامش بیشتری شاهد رشد و بعد هم ورودشون به اجتماع باشیم. شما چه نکاتی رو درباره ورود به فضای مجازی به فرزندان خودتون آموزش دادید؟ لطفاً با ما در میان بذارید. 30900 راه ارتباطی ما با شماست. برای مرور پرونده امروز همراه این کارشناسان هستیم. خانم دکتر پروین ناظمی روانشناس، آقای مهندس عباس موزون کارشناس فضای مجازی و مسائل مرتبط، دکتر فضل‌الله دالوند قاضی و کارشناس حقوقی. در پایان برنامه هم همراه میشیم با محمد غمخوار خبرنگار حوادث. اما پرونده امشب، ماجرا از یک گشت و گذار اینترنتی شروع شد. از تعریف و تمجیدهای ساده همیشگی و بعد هم رسیدن به عکس‌های خصوصی. ظاهراً اولش همه چی خوب و معمولی بوده.
قرار شد که وارد کار مدلینگ بشه و خوشحال بود از اینکه قرار به شهرت و طبیعتاً پول برسه. قصه خوب پیش می رفت تا اینکه اولین عکس بدون پوشش رو ارسال کرد و بعد هم ادامه داستان.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت مخاطبان خوب برنامه ردپای حادثه، همینطور همکاران خوبم در این برنامه. امروز میخواییم درباره آسیبی صحبت کنیم که بیشتر ممکنه در جامعه زنان جوان و خانمهایی پیدا بشه که اینها علاقمند هستن از طریق مدلینگ و بحث پرداختن به آرایش ها و پوشش هایی که خانم ها استفاده می کنن در حوزه تبلیغات کسب درآمد کنن. متاسفانه شرایط ضعیف اقتصادی که این روزها خانواده ها دچارش هستن باعث میشه که خانواده ها از مسیرهای مختلفی، بعضی از اعضای خانواده حتی مسیرهای پر ریسک و پر خطر ورود کنن برای کسب درآمد. در این مسیر یکی از آسیب‌هایی که آمار قابل توجهی در شهرهای مختلف در خصوصش، خصوصا شهرهای بزرگ، می‌بینیم که داره شکل می‌گیره و آمارها داره افزایش پیدا می‌کنه، مبحث تبلیغات مدل یا اصطلاحاً مدلینگ هست. باندهایی هستند در فضای مجازی که از در حوزه مدلینگ دو دسته خلاف قانونی و شرعی رو مرتکب میشن. یک دسته این هست که به بهانه مدلینگ ترویج فساد و فحشا و ولنگاری و هنجار شکنی میکنن که اخیراً در یکی از شهرهای بزرگ کشور یک باند 12 نفره دستگیر شدن و جمعاً به بیش از 5 سال حبس اعضای این باند که متشکل از زن و مرد بودن محکوم شدن و بعد از آزادی هم محکوم به اینکه در حوزه طراحی لباس، در حوزه عکاسی و کارهایی که در همون زمینه انجام میدادن محکوم شدن که اجازه ندارن تا مدتی، تا چند سال کار انجام بدن. اما اون بخشی که ما بیشتر مد نظرمون هست این هست که بعضی از باندهای تبهکار به بهانه جذب خانمهای جوان و با ترفندهایی که از اینها در ابتدا عکس دریافت میکنن و بعد میگن که شما، چهره شما یا اندام شما یا هر دو زیبا هست و مناسب هست برای اینکه شما بتونید مدل باشید، در ابتدا با کارهای روانی از این دست امیدوار میکنن فرد رو، به او اعتماد به نفس کاذب رو تزریق میکنن و آماده میکنن برای اینکه از خودش تصاویری رو بگیره با لباسهای نامناسب، با آرایشهای نامناسب و به حدی این فرایند رو جلو میبرن تا به جایی برسونن، حتی در این میان ممکنه گاهی مبالغی هم پرداخت کنن برای اینکه او رو به باور برسونن که با دریافت این مبلغ شما اگر بتونید خواسته های ما رو بیشتر اجرا بکنید، اگر لباس های نامناسبتر، پوشش های نامناسبتر و آرایش های غلیظتر داشته باشید، این مبالغ میتونه افزایش پیدا کنه. به تدریج فرد رو به جایی میرسونن تا تصاویری رو در خلوت از خودش تهیه و ارسال کنه که از هنجارهای خانوادگی و اجتماعی فراتر هست و اگر خانواده او مطلع بشن، اگر آشنایان او و اقوام او مطلع بشن، آبروی خودش رو از دست خواهد داد. وقتی که به این سطح میرسن این باندهای تبهکار، از این مرحله بعد از دریافت این نوع فیلم‌ها و عکس‌ها شروع می‌کنن به اخاذی و همه این مبالغی رو که به اون فرد پرداخت کردن نه تنها دریافت می‌کنن، بلکه مبالغی به مراتب بیشتر و حتی فراتر از مبالغ ممکن هست که او رو دچار و مجبور به یک سری از انحرافات کنن و او رو مجبور کنن به انجام اعمالی که اصلا مد نظرش نبوده و مطلوب او نیست و باز از همین اتفاقات جدید اسناد تصویری و صوتی تهیه میکنن و مثل یک باتلاق هر لحظه این فرد بیشتر و بیشتر فرو میره و همه زندگی خودش رو از دست میده و زمانی به فکر چاره میفته که خیلی دیر شده و شاید دیگه نشه کاری کرد.
شاید بد نباشه برای بچه هامون به زبان ساده قانون و مقررات رو توضیح بدیم. به این شکل بچه ها از حقوق خودشون با خبر میشن و بیشتر میتونن مراقب خودشون باشن.
نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز. آیا صرف این که کسی به دیگری وعده دروغ میدهد موضوع جرم هست؟ جنبه کیفری دارد؟ مسلماً صرف دادن وعده دروغ این جرم نیست. اگر کسی قصد انجام یک فعالیت تجاری رو داشته باشه، باید از اداره مربوطه مجوز اخذ بکنه. در اینجا اگر اقدام فرد که به امور واهی امیدوار کرده حتی اگر منتهی به اخذ وجه هم نشه، در همین حد هم عمل وی مجرمانه هست. علتش اینه که شخص با سوء نیت و به قصد کلاه برداری شروع به امیدوار کردن به امور واهی کرده و همین جهت هم در قانون شروع به کلاهبرداری را جرم دانسته و مجازات اون 1 سال حبس خواهد بود. در کلیه مواردی که شخص با سوء نیت قصد ارتکاب جرمی رو داشته باشه لیکن جرم مذکور بدون اراده وی متوقف میشه، اینجا بحث شروع به جرم رخ میده و قانونگذار اون رو عنوان یک عمل مجرمانه میشناسه و مجازات حسب مورد و بر اساس اون نوع جرم براش مجازات در نظر گرفته. اما در پرونده‌ای که بازخوانی شد، شخص از طریق امیدوار کردن به امور واهی وجه رو نگرفته، بلکه از طریق تهدید به افشای عکس‌های خصوصی موفق به اخذ وجه از مال باخته شده. بنابراین این از شمول کلاهبرداری خارجه. صرف تهدید کردن به افشای عکس‌های خصوصی جرم جداگانه است، تا اگر وقت به اخذ وجه هم نشود و حتی اگر انتشار هم پیدا نکند. در اینجا که بحث تهدید مطرح است، جرم تهدید 2 تا 2 سال حبس داره. اگر در نتیجه اون تهدید موفق به اخذ وجه هم بشود، علاوه بر جرم تهدید، جرم تحصیل مال نامشروع نیز رخ داده.
در این بخش همراه میشیم با جناب آقای مهندس عباس موزون و میشنویم نکاتی رو درباره این پرونده.
در این زمینه ما پرونده های متعددی داریم که فرد در ابتدا به بهانه مدل بودن جذب شده بعضن به اونها مبالغی هم پرداخت شده، بعضی از اینها بدون دریافت مبلغ تا همون حدی که باند مربوطه میخواسته پیش رفتن متاسفانه، و نهایتاً با دریافت مبلغ یا بدون دریافت مبلغ عکس‌ها و فیلم‌هایی رو که نیاز داشتن اون باند درخواست کرده براشون ارسال کردن، و همین مسئله باعث شده که مورد اخاذی قرار بگیرن و مسیرهای مختلف در پرونده های مختلف با هم متفاوت هست که در هر پرونده یک سرنوشتی پیدا کرده. ممکنه در یک پرونده ما ببینیم که فرد ناچار رفته عضو اون باند شده و او رو تحت فشار گذاشتن و به خلافهای بیشتر و متنوعتر و متعددتری او رو دچار کردن، یا اینکه فرد نپذیرفته و شروع کردن به سلب آبروی او و انتشار عکس‌ها و تصاویر، و در قبال اخاذی با توجه به واکنش های مختلفی که افراد داشتن پرونده ها سرنوشت های مختلفی داشتن. امیدوارم که خانواده ها دقت کنن، فرزندانشون رو آگاه کنن، از شیوه ها و شگرد های این باندها مطلع کنن، در فضای خانواده در مورد این موضوعات صحبت بشه، به ویژه خانواده هایی که خانم های جوان، دختران جوان هستن، صحبت بشه، والدین صحبت کنن، یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم اخبار و اطلاعات به اشتراک گذاشته بشه و به هر حال به گوش فرزندان برسه و مراقبت کنن، بدونن که پشت این مسیرها و این فرایندها باندهای مخوفی هستن که قصد مال و جان و آبرو و ناموس خانواده ها رو دارن و از همه این موارد میخوان که پول در بیارن و براشون اهمیت نداره. توصیه هایی که برای خانواده ها داریم، اولین مطلب این هست که به این گونه به ظاهر شرکت ها و باند ها و گروه هایی که در فضای مجازی هست اعتماد نشه. اگر خدای نخواسته دوچار این مسئله شدند افراد، و اگر الان کسی صدای ما رو از رادیو میشنوه از این برنامه و خدای نکرده دوچار این مسئله شده، بزرگترین راهکار و بزرگترین توصیه بنده این هست: با اطمینان کامل از اینکه پلیس، به ویژه پلیس فتا، راز شما و اسرار شما رو نگه می‌داره. اگر خانم جوان دچار این مسئله شده باشه، بدون اطلاع والدین بره به پلیس این مطلب رو بگه، حتی در صورتی که او بخواد، حتی اگر به سن قانونی نرسیده باشه، پلیس مسئله او رو به شکلی دنبال می‌کنه که در صورت خواست اون دختر جوان، حتی والدین او هم از این مسئله مطلع نشن. یعنی راز شما رو حتی از پدر و مادرتون هم محفوظ نگه می‌دارن اگر شما بخواهید. بنابراین به هیچ وجه نگران این نباشید که من اگر به پلیس مراجعه کنم، خانواده من، اقوام آشنایان من، همه موضوع رو مطلع خواهند شد و آبروی من خواهد رفت. و تمام اتکای باندهای تبهکار برای ایجاد این فرایند، کنترل این فرایند و بیان این که مرحله اخاذی شروع شده و ما باید از شما مبالغی بگیریم وگرنه چنین و چنان میکنیم، تمام نقطه اتکاشون همین تصور افراد هست که اگر من به پلیس مراجعه کنم همه مطلع میشن، در حالی که این نقطه اتکا غلطه، مطلقاً چنین چیزی نیست. پلیس فقط به کسانی خواهد گفت که شما بپسندید و بخواهید. یعنی اگر بگید از خانواده خودم فراتر نره، فقط به خانواده میگن. اگر بگید فقط به پدرم بگید، یا به برادرم بگید، یا به مادرم، یا به هیچ کس نگید، خواسته شما حتما توسط پلیس اجابت میشه. به پلیس اعتماد کامل داشته باشید در این باره و اجازه ندید که افراد اخاذ وجود داشته باشند یا امیدوار به اینکه شما از پلیس مسئله رو پنهان نگه خواهید داشت. موفق باشید و امیدوارم ردپای هیچ حادثه‌ای در زندگی شما نباشه، مگر همین برنامه ردپای حادثه که قصد کاهش حوادث در زندگی خوب شما خوبان رو داره.
یه دوستی داشتم که می گفت اختلالی به نام جلوه‌گری باعث می شه تا نوجوانا تلاش کنن خودشون رو در فضای مجازی به دیگران اثبات کنن و نشون بدن که زیباتر و خوشبختر از بقیه هن. باید مراقب فرزندانمون باشیم در دوران نوجوانی. بچه های ما به مراقبت بیشتری نیاز دارن برای اینکه به سلامت از روزگار نوجوانی عبور کنن. همکلام میشم با خانم دکتر پروین ناظمی عزیز، روانشناس، تا در این باره نظر ایشون رو بپرسیم.
خب یکی از موضوعاتی که من در این بحث فکر میکنم اول باید بهش اشاره بکنم اینه که واقعا خب در زمان نوجوانی و در زمانی که در حقیقت بچه‌ها خودشون میخوان مستقل عمل بکنن و با یک نگرش جدید و فرضیات جدید و استدلالات خودشون میخوان وارد زندگی بشن که دارن تجربهش میکنن، یعنی یک زندگی اجتماعی که خیلی هم حاضر نیستند خانواده هاشون رو درگیر بکنن یا به خانواده هاشون اطلاعات بدن، خب ما بیشترین شاید مسائلی و مشکلاتی رو که برای بچه‌ها اتفاق میفته خیلی از موضوعات که حتی ممکنه پنهان بمونه ولی در آینده میبینیم رو زندگیشون اثر گذاره دقیقاً در این دوره است، در دوره‌ای که بچه‌ها با ترس‌هایی که دارن در ذهنشون، با نگرانی‌هایی که دارن ولی با حس استقلال طلبی و با ادعای این که خودم میدونم و با هزاران آرزویی که توی ذهنشون شکل گرفته و میخوان پیش ببرن دارن از خانواده‌ها فاصله میگیرن. حالا واقعا من خیلی نمیتونم رو بچه‌ها تاکید بکنم چون این سنین این خصوصیات رو داره، چه بخواهیم چه نخواهیم، یعنی برای همه بچه‌ها اون رشد ناختی در این سنه حالا 15-16 اتفاق میفته و میخوان مفروضات خودشون رو تو زندگی استفاده بکنن، یعنی دیدگاهشون دیگه دیدگاه خانوادگی نیست. خب حالا این دوست عزیزمون که شروع کردن به این کار و از ترسی که داشتن که ممکنه خانواده با قضیه مدلینگ مخالف باشن و پنهانش کردن تو درد سر افتادن، اینجا خانواده چه نقشی داره؟ من تأکید میکنم روی خانواده چون عرض کردم بچه‌ها چنین خصوصیاتی رو دارن، خانواده ها پدر مادر ها باید نزدیک بچه هاشون باشن، اگر آرزویی رو دارن عنوان میکنن این که خب ما خیلی بد میدونیم بگه من میخوام مدل بشم، آخ این حرفا به ما نمیاد خیلی زشته، نه اصلا این کارو نکن، خب دارم من راهو بهش نشون میدم یواشکی این کارو بکنه، ولی وقتی که دلایلم رو عنوان بکنم و بگم که هر زمانی اگر این اتفاق افتاد به هر حال با نظارت خودمون باشه و بدونیم که چه اتفاقی میفته بهتره، شاید برای خانواده ها خیلی سخت باشه، ولی ببینید ما وقتی که دوست بچه هامون میشیم، نه دوستی که جای دوستاشونو بگیریم، دوستی که بهمون اعتماد میکنن و میتونن بیان حرفاشونو بزنن، ما خیلی خطرات رو جلوشون میگیریم. اینکه خشم نداشته باشن از ما، وقتی خشم داشته باشن، وقتی نتونن به ما اعتماد بکنن، وقتی احساس امنیت رو توی خانواده نتونن دریافت بکنن، متاسفانه بیرون از خونه هر اتفاقی میتونه براشون بیفته، یکی سر راهشون قرار بگیره، مثل همین آقا که با خیلی ها این رفتار رو کردن و خب یه جایی حالا گیر افتادن، ولی میدونید چقدر آسیب زدن به نوجوانهای ما، چقدر از همون ترسهاشون سوء استفاده کردن. بهتره که ما راه رو باز کنیم به عنوان مادر، به عنوان پدر، کنار بچه هامون باشیم، حتی اگر یک نظریه مخالفی باهاشون داریم، حتی اگر بر طبق اعتقادات ما نیست اونچه که اونها میخوان انجام بدن، ایراد نداره. ما قرار نیست که ها رو با دیدگاه های خودمون بخوایم تا آخر عمرشون پرورششون بدیم، ما اون بیس رو یا پایه رو بهشون آموزش دادیم، حالا با اطلاعات بهتر. خب بچه ها تو سن نوجوانی اولین مخالفت ها رو در برابر در حقیقت صاحبان قدرت انجام میدن که اولین صاحبان قدرت پدر مادره. چقدر خوبه که قدرتمندیشون رو در جاهای دیگه در حمایت های صحیح نسبت به بچه هاشون نشون بدن، نه اینکه اون قدرتمندی رو در برابر اینکه من میگم نه حق نداری این کار بکنی، اگر من بفهمم فلان اتفاق افتاده وای به حالت. خب ببینید تمام این موضوعات باعث میشه که بچه ها از ما فاصله بگیرن، از ما دور بشن، بترسن از خجالت هاشون، از سرکشی هاشون، از هر آنچه که اتفاق میفته تو این سن. متاسفانه دیگران سوء استفاده میکنن از ناراحتی هاشون که نسبت به پدر مادرشون دارن، نسبت به خانوادهشون دارن، متاسفانه کشیده میشن به سمت افرادی که شکارهاشون رو تو همین سن و سال انتخاب میکنن و براشون هم بهترینه، چون میدونن ترس دارن، میدونن نمیتونن با خانواده‌هاشون مطرح بکنن و به راحتی ازشون سوء استفاده میشه. یاد بگیریم خانواده‌های عزیز، دوستان نوجوان عزیز من، ببینید اگر که شما خواسته‌ای دارید، نیازی دارید، اگر دیدگاهی دارید برای زندگیتون، دلایل منطقی دارید، حتی دلایل منطقی ندارید، اولین کسی که حتی اگر با خشم، با حتی بدترین رفتار نسبت به شما داره واکنش نشون میده، اون پدر و مادر هستن که میتونن بعدن حمایتتون بکنن. یعنی در هر شرایطی فرزندانشون براشون مورد پذیرش هستن و اتفاق بد رو جلوشو میگیرن. و خانواده های عزیز، پدر مادرها، اجازه بدید، فرصت بدید بچه ها با دیگر